رحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه ان شاء الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. قبل از طلوع نیر درخشنده اسلام و فروزش قرآن مقدس، ما در میان آراء بشری دو رأی رو میبینیم در زمینه بحث هیئت و نجوم. سخن گفتن درباره خورشید، درباره ماه، درباره ستارگان، حرکات اینها، که این دو بالاخص یکی از این دو مدت‌ها بر عقول و افکار دانشمندان حاکم بود، حکومت می‌کرد. یک هیئت زیمغراتیسی بودش و یک هیئت بطلمیوسی بود. خلاصه هیئت زیمغراتیسی این هست که همه اجرام در فضا معلقند بدون آن که به جایی وابسته باشند و همه اینها رو هوا در بر گرفته است، همه اجرام سماوی رو، و این اجرام سماوی با جذب هوا حرکت می کنند و هر سیاره‌ای که به زمین ما نزدیکتر باشه حرکتش بطیتر، آهسته تر خواهد بود و هر کدام که از زمین ما دورتر باشه حرکتش سریعتر خواهد بود. این هیئت زیمغراتیسی بود. اما هیئت دیگر، بطلمیوسی یا هیئت مجستی بشن میگفتن، به علت نوشتن کتاب به همین نام البته، او تا قرون متمادی در جهان حاکمیت مطلق داشت دیگه. حداقل اینقدر که من خاطرم میاد تا قرن 16 میلادی این هیئت پا بر جا بود. اما ما حاصل و خلاصه سخن این هیئت چی بود؟ ما حاصل این بود که زمین ما کره ساکن، که این کره ساکن در مرکز عالم قرار داره، که 3/4 این کره رو که قرشی که زمین باشه آب احاطه کرده، بهش میگن کره آب. مجموعه خاک و آب رو کره هوا احاطه کرده، بعد این کره رو کره به نام کره آتش احاطه کرده است. خب بعد از این کره یه کره داریم یا مداری داریم که به نام مدار کره قمر، یعنی کره ماه است. البته نداشته باشید اینا تمام دارن دور زمین میچرخن، تمام اینا، یعنی آتشش و قمرش. بعد میام سراغ عطارد، بعد سراغ زهره میام، و همین ترتیب در مدارهای مشخص گرد زمین ما با فاصله هایی که مرتب داره بیشتر میشه البته. بعد کره شمس است، یعنی خورشید، در سومین مداری که داره گرد زمین میگرده کره شمس هستش. بعد میره به ترتیب دیگه، عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و اورانوس. اینها اگر اورانوس البته اون زمان کشف شده باشه، حالا مطمئن نیستم به این قضیه، اینا تمام دارند گرداگرد کره زمین قرار گرفتن و دارند دور زمین میچرخند. هر کدوم از این کرات هم یک ستاره داره، یک قمر برای خودش داره، به نام همون کره معروفه. خیلی خوب، میای میرسیم به اون کره‌ای که در خارج همه این کرات قرار داره که بهش میگن کره اطلس. این کره اطلس تمام این کرات رو در بر گرفته، البته نسبت به همشون احاطه داره، درست مثل پوست پیاز. دقت کنیم پوست پیاز لایه 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 به همین ترتیب هستش دیگه. و بالای فلک اطلس هم یک مدار است و کره ای است که اصلا دیگه سیاره هیچ نداره دیگه. این خلاصه فرضیه بطلمیوسی که زمین مرکز عالم است و ساکن است و بی حرکت است و نظیر این گونه سخن ها. عظمت قرآن کریم در اینجا روشن می شود که در همون زمانی که این بحث به شکلی کاملا سنگین، به شکلی کاملا ثقیل بر افکار و عقول تسلط پیدا کرده بود، شما آیات فراوان قرآن کریم رو میابید که در این زمینه حرفای دیگری میزنه، حرفای دیگری میزنه و حتی برخی سخنها که حالا قراره بعدن روشن بشه، این سخنها هنوز درست روشن نشده. البته اولا داشته باشید کلمه فلک رو، کلمه فلک بر اساس کتاب‌های لغت فراوانی که خود من دیدمشون مثل لاروس، المنجد و دیگر کتاب‌های لغت به مدار گفته میشه که در اشعار فارسی اومده فلک و فلانی حرفا، ربط بحث هیئتی نداره. در هیئت و در هیئت قرآنی وقتی فلک گفته میشود مراد یعنی یک مدار. لذا وقتی قرآن داره نقل میکنه بحث ستارگان رو عنوانش میکنه و موجودات سماوی رو عنوان میکنه کلون فی فلکن یسبحون، یسبحون یعنی شنا میکنن، یعنی تمام اینها در یک فرم مداری حرکت میکنن، ولی ممکنه مقداری مداری هم به شکل بیضوی ظاهر بشود، ولی به هر حال گردش این گردش اینجوری هست. کلون فی فلکن یسبحون، این بحث قرآنی در کلیتش. اما راجع به زمین به طور اخص آیات فراوانی وجود داره که در همون اوجی که فرضیه بطلمیوس داشت بر عقول حکومت میکرد، قرآن کریم این سخنها رو مطرح کرده. اولا در سوره مبارکه واقعه آیات 75 و 76 فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. مواقع نجوم قرآن کریم میگه، یعنی جاهای مختلفی که نجوم و ستارگان در حرکت‌های خودشون از اونجا رد میشوند، این حرکت رو قرآن کریم مجددن و نجوم مسخراتون به امری، در این جهانی که هیچ اولش معلوم نیست آخرش هم معلوم نیست، این ستاره هایی که میلیارد میلیارد بیشتره که ما توانستیم، نمیدونم گفتم براتون نگفتم، خبری خوندم تلسکوپ هابل گزارشی رو منتشر کرد و مخابره کرد بلکه بهتر بگیم، و اون این بود که آخرین کهکشانی کشفش کردن با کهکشان راه شیری ما که میلکوی باشه، فاصلش در حد 16 میلیارد سال نوریه، اصلا سرسام‌آور این عدد، 16 میلیارد سال نوری چیز عجیب غریبی وای میسه دیگه. اذا فلا اقسمو به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، این سوگندیست. لا اقسم یعنی سوگند میخورم، لا اقسم به یوم القیامه یعنی به روز قیامه قسم. و هر حال مواقع نجوم ما داریم، این قسم قسم بزرگی هست. به هر حال در باره زمین خیلی آیات داریم، الم نجعل الارض مهادا، مهاد و مهد هر دو یه معنا دارن، به معنا گهواره هستند. خدای متعال زمین رو به منزله گهواره داره معرفی میکنه. شما البته شاید سنتون خیلی اقتضا نکنه، ولی ما که کوب خاطرمون میاد بچه رو در داخل گهواره یا ننو به اصطلاح میذاشتند که بعد تکونش میده، در اینجوری آویزون بودن دوستان دوستوری، و اینو تکون میدیدن برای که بچه راحت بخوابه. یعنی حرکت، حرکت سریع در این حال ملایم و نرم. حالا زمین ما رو خدای متعال به منزله گهواره معرفی میکنه. کجا زمین ساکنه؟ منزله گهواره از مهد و مهاد معرفی میکنه. حرکت، حرکت سریع، اما در این حال چیه؟ خیلی خیلی نرم و ملایم، که نوزادهای خاک در این گهواره به راحتی به خواب می روند و پخش و پلا هم نمی شوند. باز بریم سراغ در سوره های طه و زخرف هر دوشون، البته طه 53 زخرف 10، این آیت رو می خونیم: والذی جعل لکم الارض مهدا، باز همون تعبیره، مهادا گفته، مهدا هم گفته. این آیه خیلی آیه عجیبیه، سوره ملک آیه 10ش: والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. خدای متعال پروردگاری هست که زمین رو برای شما ذلول قرار داده. شاید یک نوبتی گفته باشم یا نگفته باشم نمیدونم، ولی حتما میخوام بهتون توصیه و تاکید بکنم نسبت به زبان عربی. برخی از دوستان خودم این توصیه رو کردم، الان دارم توصیهشو میکنم. شما معطل نشید، اگر بخواید دین و آیین و قرآن بفهمید باید سراغ عربی حتما برید، خودتونم نترسونید. قادمانترین زبان در دنیا زبان عربیه. یه خود زبان سرم میشه یه ذره، البته قادمانترین زبان در دنیا زبان عربیه. خیلی واقع است، اصلا وقتی یاد میگیره فراموشم نمیکنه دیگه. مخصوصا کتاب دین ما کتاب عربی است و زبان عربی است، که خیلی از اوقات ما در بیان خیلی از امور قرآنی به زبان فارسی ناتوانیم. گاهی اوقات از من سوال میکنن که چرا نمیشه ما نمازو به زبان فارسی بخونیم؟ میگم خب بخون اگه میتونی بخون. تو فقط یه کلمه الله رو ترجمه شو به فارسی واسه من بگو بغش خواب بشوش. یه کلمه الله هم خدا چیشیه آباناش؟ خدا یعنی خدا، یعنی خود اومده. یه کلمه الله اصلا چه تناسبی داره؟ ما نداریم. ما در این جهت واقعا همینطوره. به هر زبانی همینجوره، لطائف خودش رو داره. خیلی از لطائف زبان به زبان دیگر قابله. ما یه وقتی کتاب دریاچه مال لامارتین فرانسوی رو داشتم میخوندم، اینقدر از این کتاب تعریف از شاهکارهای ادبی دنیا، علمی دنیا، نمیدونم فلان دنیا، هی خونیم چیه تو شاقه. زبان فارسی بود، معلوم بود که نتونسته مترجمون زیبایی های زبان فرانسه رو به فارسی منتقل کنه. بنابراین این کتاب چقدر سر صدا کرده، فلان است و بهمان است. کتاب اوتلو مثلا مال شکسپیر مثلا دارم. خب چی تو این کتاب است؟ تو کل کتاب بگردید بودن یا نبودن، مسئله این است. حالا چی نمیدونه، یک کتاب به 8-400-500 صفحه مثلا مثلا واقعا نمیشه خیلی، مخصوصا زبان عربی به خاطر غنایی که این زبان داره. واقعا غنیست، واقعا بازه. رو این جهت اگر بخواید در این آیین، در این دین و بالاخص در قرآن کریم خبره بشید، وارد بشید، تسلط که نمیتونم بگم، کار ما نیست تسلط بر قرآن پیدا کردن، ورود پیدا کنید در این کتاب، بفهمید این کتاب رو، راش یک چیز بیشتر نیستش. این همه ترجمه های قرآنی که منتشر شد، نمیخوام براتون نمونه هاشو نقل بکنم، ولی بدانید مطلب همین که براتون دارم میگم. خودتون برید سراغ قرآن کریم. من در خیلی از مناظرات و مباحثاتم با افراد داشتم که با قرآن طرفیت داشتند. تنها کاری که من کردم گفتم تو قرآن عروش بخون برای من. تو که میخوای از قرآن ایراد بگیری یا عروش بخونش؟ بینم دلاتی اصلا عرو بخونی. ترجمهش اون ترجمه قرآن، خود قرآن نیست. یعنی هرچی بخواسته بگه با این ترتیب خرابش کردم. اگر بلد باشید این قضیه رو، خوب بلد باشید، در مناظرات و مباحثاتتون خیلی راحت پیروز میشید شما. خب کسی رفته تو ترجمه قرآن خونده یا از جایی شنیده البته این حرفا رو، بگی قرآن بخون عروش هم بلد نیست بخون اون وقت، یعنی ما یه افتضاح خواهد شد دیگه. برای فهمیدن این کتاب، یعنی فهمیدن دینتون، خلاصه تا جوون هم هستی، تا هنوزم که متاسفانه ازدواج نکردین که زق و زوق بچه ها نذاره کارتون انجام بدین، برید دنبال زبان عربی، دو سال عربی رو صفر بخونید. اگر اینجا هست که همینجا این کارو بکنید، تو همین مجموعه کانون الحمدلله مقدماتش فراهم هست، برید یاد بگیرید، دو سال زبان عربی هست، ادبیات عربو یاد بگیرید، از این مسیر قواعد و صرف و نحوش، لغت که خارق سختی نیست دیگه اون وقت، و با قرآن آشنا بشید و قرآن رو بخوانید و لذت ببرید، واقعا لذت ببرید. لم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. کتم اصلا وقتی کلماتو میشنود واقعا روح دیگری پیدا میکنه و میدونه که چی داره قرآن میگه، هر اون حدی که بلده. رو این جد برین این رو یاد بگیریدش. خلاصه از ما به شما این توصیه و نصیحت و وصیت، هر ستاش، زبان عربی، زبان قرآن یادش بگیریم تا بتونید در دینتون صاحب نظر بشید اون وقت. حالا یه مشکل دیگه ما داریم، مشکل دیگر این است، خیلی از کسانی که در دین ما نیستند و بر آیین ما نیستند هم اونها آثارشون به زبان عربیه. دینی که میگم یعنی دین تشیع اهل بیتی، من دارم میگم شما الان بخواید کتابای عبدالقادر گیلانی رو، بنیانگذار فرقه قادریت درویش است، بفهمید چی میخواید بکنید؟ هیچ. یک دونه کتاب فارسیشون نداری، یه دونه، هر چی داره به زبان عربی، هر چی داره به زبان عربی. توجه فرمودید؟ الغنی لطالبی طریق الحق مثلا کتابی دیگه، سفینت القادریه، کتاب مختلف هشت کتاب داره، اینا همش به زبان عربی. چاره ندارید شما الان محی الدین عربی، ابوالعرفان رو بخواید بفهمید که داره چی میگه، فتوحات مکیاش، فسوسش، باش به زبان عربی، کتاب مهم میشه البته، یعنی همش البته، چون که فارسی نبوده که. چاره نیستی مطلب رو باید یاد بگیرید تا بتونید خلاصه با این کتاب انس بیشتری پیدا کنید و ارتباط بهتری برقرار بکنید. خودتونم نترسونید بابا، من گاهی اوقات به بعضی میگم آخه من تعجب میکنم، طرف کلی میره پول میده تو این آموزشگاه، اس نویسی میکنه، کلاس‌های متعدد انگلیسی رو میگذرونه، نمیگم بده، برید یاد بگیرید انگلیسی رو، تو زبان بالاخره متاسفانه زبان روز ما شده دیگه، متاسفانه با همین بدبختی که این زبان داره، البته که زبان فرانسه به مراتب از او بهتر البته و کاملتر از اوست، تو بحثای سیاسی مطرح دیگه. باید زبان عربی ما در دنیا الان حاکم باشه، به خاطر بی بخار بودن عربا، این زبان که میتونه همه جا کارایی داشته باشه، کجا فرانسه کجا با عربی قابل قیاسه، اصلا 14 صيغه داشته باشی، ماضی و مضارع و امر و نهی و جهد و استفهام و چه و چه و اینا. به هر حال یاد بگیریدش تا از قرآن لذت ببرید، وقتی میخونید به خود قرآن کریم که توجه پیدا کنید، که خودش هم داره میگه تدبر در قرآن بکنید، حال لذت ببرید از این تدبرتون. والذی جعل لكم الارض ذلولا، ذلول یعنی رام، یعنی شطور رام، که هم خیلی سریع میره و هم خیلی چی؟ آرام میرود، در رفتنش خیلی خیلی آرامه، حرکت سریع زمین داره قرآن کریم بیان میکنه. فمشو فی مناکبا، در پشت این زمین خلاصه را پیمایی کنید با خیلی راحت، با که در حال حرکت ها، و این حرکت آنچنان مطمئن و استوار که هرگز بیم افتادن شما نخواهید کرد. آخا در سوره مرسلات آیات 25 و 26، علم نجعل الارض کفاتا، احیا ان و امواتا. زیبایی تو چقدر خیال میکنی. دو تا حقیقت علمی رو قرآن کریم در کوتاه در این بیان داریم میگه. علم نجعل الارض کفاتا، آیا ما زمین رو کفات قرار ندادیم؟ کفات یعنی چی؟ بری سراغ کتاب المنجد، کتاب لغت المنجد، لویس معلوفه این نویسندش، مسیحی هم از مسلمون هم نیست، تا براتون عنوان کنه معنای کفات یعنی چی. میگوید کفات اینجا معناش اسم فاعل، یعنی کافت. کافت یعنی چی؟ یعنی پرنده‌ای که بسیار تیز پروازه و برای آن که سرعت زیادتر بشه بالاش هم اینجوری بسته. در هوا دقت داشته باشین شما، عقاب داره پرواز میکنه، پرواز معمولی میکنه، اون چشمای تیزبینی که او داره در روی زمین چی رو میبینه؟ یک تومه رو میبینه، موش مثلا صحرایی میبینه، به سرعت هرچه تمامتر سر تومهش برود نو که بگیریدش. در اون حال بالا چیکار میکنه؟ اینجوری میبنده، چون وقتی بال باز باشه مقاومت هوا تو کاره، سرعت رو کم میکنه، میبنده که چی بشه؟ به شکل بقول امروز آیرودینامیک در بیاد بیرون، تا بیاد بر سر تومه فرود بیاید و تومه رو خلاصه بگیریدش. حالا قرآن کریم میگه ما زمین رو کفات قرار دادیم، پرنده تیز پری که برای اینکه سرعت زیادتر بشه بالاش هم چی کرده؟ بسته. خب زمین که بال نداره که، پس این بالا مراد چی چیه؟ به آیه بعد احیاء و امواتا، در حالی که این زمین هم زندگان رو در خود گرفته و هم مردگان را گرفته. خب اون بالی که در قرآن براش بیان میکنه بال جاذبه است که باعث میشه زنده و مرده رو در خودش بگیره و اینا پرت نشن از کره زمین. دو تا آیه گفته، علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، هم حرکت بسیار سریع زمین رو، هم چرا و هم داشتن نیروی جاذبه توسط زمین، هر دو رو در دو تا آیه داره بیانش میکنه در کوتاه در این زمان. خب به این آیه عجیب دیگر میرسیم، سوره نمل آیه 88. بنویسم دوستان ما آنچه گفته میشود بنویسن، این فرمایش حضرت امیرالمؤمنینه. قید العلم بالکتابه، حافظتون هرچی هم قدرتمند باشه یه هفته دیگه ازتون سوال کنن فلانی در اون برنامه صحبت چیشی گفت، شما 30% چه نمیتونید بگید، یه ما دیگه سوال کنن 10% چه نمیتونید بگید. حضرت امیر علیه السلام چی فرق بودن؟ قید العلم بالکتاب، دانش رو با نوشتن مقیدش بکنید، نه اینجا رو من دارم میگم، کلن هر مجلس و محفلی که میرید کسی سخن میگه، شما که الحمدلله اهل منبر یا هروا هستین که سخنش رو به درد بخور یافتید بنویسیدی رو، یادتون نره در واقع معادل زمان و عمری که گذاشتید مطلب گیرتون بیاد. حالا این آیه مبارکه به شماره 88 در سوره نمل آمده است، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. تر الجبال، کوها رو نگاه میکنی به نظر چی میان؟ تحسبها جامده، ساکنه هم نگفته، جامده گفته، به نظر جمود دارند، بی حرکت مطلقند، اما این نیست. و هی تمر مر السحاب، در حالی که کوها چیند؟ دارن حرکت میکنند. چگونه حرکت میکنند؟ حرکتشون چطوریه؟ حرکت ابرهاست، دیدین این ابرها رو حرکتشون، این عظمتی هم داره، صنع الله الذي اتقن كل شيء. چون بعضی متوجه نشدن یا میکنن این آیه مربوط به قیامت، نه نیست این حرفا. اگر قیامت بود، چون در قیامت همه چی نابود میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار، اون داستانشونه، همه چی به این میره دیگه. سنع خدا نیست، خدا میگه ما کوها رو اینجوری ساختیمشون، بحث قیامت بود میفرمون ما ویرانشون میکنیم. ساخت خدای متعال مال همینجاست، قبل از قیامت. و این آیت به شدت هرچه تمامتر دلالت بر حرکت سریع زمین داره. این امتحان شما بکنید، خیلی امتحان ساده است. یه توپ پینگ پونگ سفید رو بگیرین بچرخونینش، بچرخونینش، حرکتش معلوم نمیشه روز شبش. حالا بیاین روی این توپ پینگ پونگ یه چند تا پونز بکارید، پونزایی که رنگی باشن، یعنی مثلا سبز باشه قرمز باشه، حالا بچرخونید حرکتش معلوم میشه. از مسیر حرکت اون پونزها حرکت خود توپ مشخص میشه. حالا خدای متعال فرمود اینا پونزای زمین هستند، کوها مثل پونزای زمین هستند، خدا کوبیده. خب اینا چجوریه قضیهشون؟ حرکت میکنن، چه حرکت سریع. خب معنای این کلمه حرکت سریع خود زمین، چون کوها به تبع حرکت زمین دارن حرکت میکنند، چون دندانه های زمین هستن، از مسیر دیدن اونها شما حرکت زمین رو بهش توجه پیدا بکنید. چجور حرکت میکنن؟ تمر رو مر از سحاب، حرکت ابرار رو دیدین شما؟ چقدر سریعه، در این حال نرم و هموار، اینم هست. و در جهات گوناگون ابرها حرکت دارند. حالا از حرکت ابرها تو بیا مقیاس بگیر حرکت چرا؟ حرکت زمین را، که به همون شکله، یعنی حرکت سریع در جهات گوناگون و مختلف دارن حرکت میکنند، و اما در این حال خیلی چیه؟ خیلی نرم، خیلی خیلی مایه آسایش و راحت. عجیب آیه ایست. بعضی اومدن میگن در قرآن آمده و الجباله اوتادا، علم نجل الارض مهادا و الجباله اوتادا. اوتاد جمع وتده، وتد یعنی میخ. خدای متعال کوها رو به عنوان میخ زمین معین کرده. معلوم است که این میخ چی شده؟ قطعات زمین رو به هم پیوسته، نمیذاره حرکت کنن. شما ای طرف مدعی هستین که زمین داره حرکت میکنه، ای طرف میگی خدا چی براشون قرار داده؟ براشون میخ قرار داده. میخ در دو جا کارایی داره. یه وقت ما میاییم یه میخی رو وصل میکنی به اجزا یک موجود، نه بین یک موجود و موجود دیگر. سابقا سوار به صراط چارپا می شدن، وقتی سوار چارپا می شدن یه جا که فرود می آمدن چی کار می کردن؟ گفتم میختبیله رو کوبیدن. این معناش این نیست که چارپا حرکت نمی کنه، این دقیقا معناش که چارپا حرکت می کنه، یعنی این میخ رو کوبیدن یه جایی که چارپا نتونه فرار بکنه بره. یه وقت هم اجزا مختلفه یک موجود رو به همدیگه به وسیله میخ پیوند می زنن. مثل چی می مونه؟ مثل کشتی که اجزا و قطعات مختلفشو به همدیگه وسیله میخ پیوند میزنن تا این اجزا از همدیگه چی نشه؟ پاران چیز نشه، جدا نشه. این مطلب نوع اولشه. ول جبال اوتاد، این قسمتهای گوناگونی که زمین داره، اون به خاطر چی هستش؟ قسمتهای مختلفی که زمین داره با این حرکت بسیار سریعی داره، فراوانی که داره، اگه قرار بشه و هم دیگه متصل نشوند، در این حرکت سریع چه خواهد شد؟ متلاشی میشه. والذی جعل فی الارض رواسی، بگیم بقشو چی بلده؟ انتمیده به کم یا به همه؟ مطمئنی؟ حافظی تو؟ خب پس به کم هست، درست شد؟ خدای متعال در زمین کوها رو قرار داده که مردم پخش و پلا نشن. و طبقات مختلفی زمین که به نامای مختلف نامیده می شود، از هم دیگه چی نشه؟ از هم دیگه اتفاقا خود این که می فرماد که ما زمین رو به عنوان مطبی قرار دادیم که کوها به عنوان ریشاش باشن، به این اعتبار به خاطر این که به حرکت سریع زمین قسمت‌های مختلف زمین از هم دیگه پاشیده نشدن. فرمایش حضرت مولا هم تو نهج البلاغه همینه، و بتد به سخور میدان ارضهی، خدای متعال وسیله کوها چیکار کرده؟ میدان یعنی چرخش و گردشه، میدان چرخش و گردش زمین رو چه کرده؟ خدای متعال به این ترتیب مهارش میکنه، یعنی در این حال بیانگر حرکت بسیار بسیار سریع زمین هستش. این از زمین تا این مقداری که آن تونستیم براتون آیه جمع کنیم دیگه. اما در مورد خورشید چی؟ زمین حداقل 10 نوع حرکت داره، آن جای بیانش هم نیست البته، و از یه انتقالی دو جوریش هستن، گرد محورهای مختلف میگرده، برنامه مختلف داره، چپ داره راست داره، حال بگیرم. اما خورشید حداقل 2 نوع حرکت داره، یک حرکتی به عنوان حرکت وضعی که گرد خودش میگرده، هر 25 روز و نیم یک بار به حساب ما زمین خورشید دور خودش میگرده، و یک حرکت انتقالی هم دارد که این خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. اونجا که بحث خورشید مطرح میشه، قرآن کریم در یک کلیتش هر چیزی براتون، کلون فی فلکن یسبحون، یسبحون هر کدام از این مواردی که نام بردیم در چی؟ در یک مدار خاص خودشون دارن حرکت میکنن. خورشید با مجموعه منظومه خودش یعنی خانواده خودش به گرد مرکز کهکشان چی میکنه؟ حرکت میکنه. حالا رقم دقیقش الان خاطرم رفته، برای براتون میگفتم که این حرکت چقدر طول خواهد کشید. این یه حرکت انتقالی خورشیده و از این که دور خودش میگرده. و یک مطلب دیگر، خورشید با مجموعه افراد خانوادش با کل کهکشان، حالا پس کهکشان و خورشید و چی؟ و کل منظومه شمسی دارن حرکت میکنن، نه به حرکت دورانی، بلکه این انتقالی دوران نیست، عزلولی یا سهمیه، داره خورشید چیکار میکنه؟ به طرف ستاره حرکت میکنه به این ترتیب، منتها خودش نیست البته، با چی؟ با کهکشان. اسم این ستاره ستاره وگا هست، ستاره به نام ستاره وگا خورشید داره حرکت میکنه. و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، سوره از ابراهیم آیه 33 هستش، خدای متعال این کره مصاب رو مسخر شما کرده. البته قبلا گفتیم که عمر اینها، عمر این کرات همواره همیشه نیست، کلون یجری الى اجلن مسما هست، تا زمان مشخص و مدت معین شده. چون عرض شدیم براتون خورشید گرمایی که میده به ما و نورانیتی که به ما و کل منظومه شمسی میده فقط نشأت یافته از یک تقلید و تبدل، تبدل و تحول هستش. او چی است؟ در داخل خورشید هیدروژن مرتب به هلیوم داره تبدیل میشه، همین و همین، تبدیل این دو عنصر به هم دیگه باعث میشود که خورشید گرما بده و فروزش داشته باشه. اما تا کی؟ کتاب سرگذشت خورشید گاموف رو نگاه بکنید شما، اونجا فصل توضیح میده. این کتابای گاو کتابای خیلی عجیبیه، خیلی به درد بخوره، فوق العاده کتابای مفید و علمی است. جورج گاموف که البته گمان میکنم روسی باشه، روسی الاصل باشه، طرف آمریکا زندگی میکرد دیگه، کتابای زیادی داره، سرگذشت زمین داره، خورشید پیدایش و مرگ خورشید داره، یک دو سه بی‌نهایت داره، کتابای متعدد داره، کتابای خیلی خوبی هم از این کتابا البته به لحاظ علمیش دیگه. او عنوان میکنه که ما نمیتونیم دقیقاً بگیم که عمر خورشید چقدر هست یا از عمر خورشید چقدر باقی مانده است، و میتونیم بگیم خورشید تا حالا نیمی از ذخیرش رو مصرف کرده. ظاهراً اون که در ذهنم مونده 5 میلیارد سال دیگر گاموف تخمین میزنه عمر خورشید را که ممکنه بماند به هر صورت. قرآن کریم هم برای خورشید وقتی میخواد صحبت بکنه، و جعلا سراجن و حاجا، سوره اما یتساءلون آیه 13، و جعلنا سراجن و حاجا، سراجن این چراغ، این چراغ و حاج یعنی فروزان پر حرارت. قرآن کریم با این آیه شریفه به دو خاصیت و دو صفت خورشید ما رو توجه میدهد، یکی دادن نور، مفتی، البته مفتی این آقای از آیت الله عظما، آقای نوری همدانی، قبل از اینکه آیت الله عظما بشوند البته کتابای خیلی قشنگی داشتن تو این زمینه، خیلی کار کرده بودن. حالا هم گهگاه تو سخنرانی که ایشون میشنوم برخی از این مطالب رو عنوان میکنن، مثلا این کار در مورد خورشیدشون کرده بود که انرژی که ما از خورشید میگیریم چقدره، اگر بخوایم معادل این انرژی که از خورشید میگیریم بخوایم پول بپردازیم در برابر انرژی های معمول خودمون چقدر باید بدیم ما، خلاصه خیلی محاسبات قشنگی. حالا خدای متعال این کره فروزنده رو با این گرمای عجیب در اختیار ما قرار داده، در اختیار ما قرار داده. سخر لکم و شمس و القمر کلون یجری الى عجلهن مسمى، کلون یجری الى عجلهن مسمى، مفت مجانی. به خدای متعال قسمه یکی از عواملی که باعث شده و می شود که ما گرفتار تنگی ها، زیغ ها و مشکلات بشویم این است که نعمت های خدا را کفران کنیم. هیچ کس گفتم به بچه ها خیلی وقتا از کسی ننالیم، به کسی بد نگیم، آنچه به سر ما بیاید کرده ها و اعمال خودمونه. خدای متعال یه بحثی تو قرآن مطرح میکنه که حالا جای طرحش نیست، باید کلی براتون میگم ورد بشم. بحث تکوین و تشریع تو قرآن مطرح میکنه، از بحث های فوق العاده عمیق و زیبای قرآن است. از آیات قرآن کریم اینطور استفاده می شود که اعمال ما که متعلق به عالم چی هستش؟ تشریع هست، در هستی اثر می ذاره، در تکوین اثر می گذارد. باید یه آیه‌شو براتون بگم و غیش طلبتون یه بحث مستقل لازم داره. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. درست خوندم؟ ولو، این جمله جمله شرطیه است، لو سرش اومده. اگر مردمانی که در سرزمین ها زندگانی می کنند، شهرها و قرا، اگر اینان ایمان بیاورند به راستی و تقوای الهی را پیشه خود کنند، این جمله شرطه، جوابش اینجاست. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، در آسمان رو بروشون باز میکنیم، آسمان بریزد، فراوان بریزد، در زمین رو بر اونها میگشاییم که ثمرات بدهد. اما شرطش اینه، جواب شرطش همینه. اگر ایمان نیارن چه میشه؟ معطل نشند، باز نمی کنی، باز نمی کنی، تقوا پیشه نکنن چه؟ باز نمی کنیم، باز نمی کنیم، میبندیم، میبندیم. یک فرمایش پیغمبر اکرم داره، مربی بزرگ بشریت در تو حف العقول ابن شعبه، اونجا پیغمبر اکرم قشنگ اینا رو توضیح میده برامون. اگر در میان مردمی فلان گناه رایج شد، منتظر باشن کدام عقوبت سرشون نازل میشه. عقوبت کار خداست، زلزله آمدن کار خداست، سیل ریختن کار خداست، اینا کارهای تکوینیه، از تکوینیاته. بادهای سهمگین وزیدن کار خداست. اعمال ما، ایمان ما و تقوای ما در عالم تکوین اثرگذاری خواهد کرد، اثرگذاری خواهد کرد. و خدا به جای نعمت نقمت فرو خواهد فرستاد. نه شوخی میخوان بکنن با کسی، نه میخوان مطایبه بکنن واقعا، نه میخوان آوانسی به کسی بدن، نه والله همش همینه. رسا این قضیه است. قدر خورشید را دانستن، از این انرژی خوب استفاده کردن و از این انرژی در مسیر تقوای الهی استفاده کردند. خدای متعال این نعمت رو مستدام می‌دارد. و هر نعمت دیگری همینجوره، همینجوره قضیهش. انسان‌ها قدر نعمت‌های خدا را بشناسند، بدانند. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یک نعمتی از اسمش نعمت ولایته، ولایت. پشپچهای سرصداهای اخیراً درست شده دیگه. اون چه خیلی مهمه به سنیا فوش ندیم، قبول، بعد و بیرا نگیم، قبول. اما بیان آنچه را که خودمونم معتقدیم نکنیم. واقع خدا این نعمت رو به ما داده، ارزانی داشته است. روز قدیر به همین مطلب عظمت پیدا میکنه، به نعمت ولایت امیر المؤمنین قیمت پیدا میکنه. این نعمت رو قدر نشناسیم چه خواهد شد؟ بارها برخورد کردم، جلال الدین مولوی رو بهش مولانا گفته می شود، باباش گفته مولانا. خب من چه دعایی دارم اون رو مولانا به نام آخره؟ در حالی که تدایی به ذهن من میشه کلمه مولانا حضرت امیرالمومنینه آخره، مال اونه. کمان که امیرالمومنین صفت خاص حضرت علی ابن ابی طالبه، گفتنش به دیگری حرام اصلا. خب چیکارش کنم من اینو؟ بله دعوا، چماق، چوب، چاقو، اینا رو گفتن نه، اما با منطق و استدلال روی خوش از اعتقادت بخواید دفاع بکنی، این چه محضوری داره؟ اگر نکنی مشکل داری. دیشب ما خدمت آقای طیبی بودیم دیگه، جایی یه جوانی آمد پیش من، شاید مثلا 13-12 سالش، گفت با عده از همسن و ساله خودمون نشستیم با هم صحبت کردیم، یه سری بچه شیعایی که تو خانه شیعه به دنیا آمدن اینا دارن میگن عمر مشکل چی بود؟ مگه مسلمون نبود؟ عثمان مگه مسلمون حسابی نبود؟ مگه ابوبکر مسلمون حسابی نبود؟ شما چرا شیعه بشون بد؟ ما چرا شیعه بشون بد و بیرا میگیم؟ نمیگم بد و بیرا بگیم، گفتم تو اگر میخوای جواب بدی اینا رو به جواب، به اونا جواب بده که من دارم بهت میگم. برای اضافه شدن اطلاعات خودت این کتاب المراجعات رو هم بگی بخون، یک کتاب فوق العاده پرمطلب، در این حال فوق العاده مؤدبانه، فوق العاده. اینو بگیر بخون، فارسی هم هست، مناظره دو رهبر مذهبی ترجمه فارسی هم شده دیگه. اینو یعنی توی این مملکت یه وقت ولایت نمیراخه با این ترتیب. بله احترام میذاریم، سنی اعتقادش محترمه، اما قابل قبول نیست، قابل قبول نیست. معلم بزرگواری داشتیم جمله‌ای میگفت، قرار باشه ما این کارو بکنیم، بعید ندانید خدای متعال نور ولایت رو در این مملکت خاموش بکنه، جای دیگه روشنش بکنه، چون ولایت که نخواهد مرد، که جای دیگه روشنش بکنه. اگر قدر ندانیم، پس آن شرا که متعلق به این قضیه است، این هشدار جدی است، هشدار جدی جدی هم است. آنچه را که متعلق به اهل بیت پیغمبره و در یک نام کلی تعلق به ولایت داره، در برابر شل نیایید، شل نیایید، هیچی هم نمیشه، هیچی نمیشه. خدای متعال تضمین کرده. یه داستان براتون میگیم کم کم تمام کنیم قضیه رو، بحثمون یادمون نره البته، بحث حرکت زمین، حرکت خورشید، آخرش هم چی بود؟ دانستن قدر نعمتهای الهیه. استاد بزرگواری داشتیم، خدا به حق پیغمبر رحمتش کنه انشاءالله، او و همه کسانی که بیدنمون حق داره، مرحوم آقای نیکو صفت، مرحوم حاج محمود آقای مخمل با، که ما خبر نشدیم البته قضیهش، اگر اقلا عرض ادب بکنیم خلاص سالگردش. هر کی به گردن ما حق اینجوری داره، پدر، مادر، استاد، ما رو شیه بار آورده، خلاصش حق عظیمیست. و من گفتش که من لبنان نرفته بودم، تو فرصت برام پیش اومد که برم لبنان، بار اول بیروت رفتم. در اون هنگام که من رفتم به بیروت، دانشمند بزرگ شیعه شیخ محمد جواد مغنیه که صاحب تألیفات فراوان شیعه جنگنده مبارز بسیار جالبی بودن، ایشون در چیز بود، در بیروت بود، منم با ایشون آشنایی قبلی داشتم، بر او وارد شدم، در منزلش وارد شدم. صبح که شد به من گفت تا نیومدی اینجا که، گفتم نه، گفت پس بلند شو با هم بریم شهر رو بهت نشون بدم، جای دیدنیشو، اونم طبیعی بود دیگه. گفتم چشم، ماشینم نداشت البته، یه ماشین رو کرایه کرد، ما رو سوارمون کرد که بره شهر رو ما نشون بده. به من گفت قبل از اینکه بریم جای دیدنی بهت نشون بدم، یه کاری هم دارم، میخوام برم به پستخونه، اداره پست، صندوق پستی وجود دارم من، برم نامه‌مو بگیرم بعد بریم بگردیم. گفت بفرمایید، در اختیار شما است. رفتیم پستخونه، دیدیم ایشون صندوق و درشو باز کرد و نامه‌ها ریخت، یا این یکی یکی نامه‌ها رو برمی‌داشت، همتون نگاه می‌کرد ببین که بازش بکنه، بعد پاره می‌کرد می‌ریخت دور. دو تا سه تا چهار تا پاره کرد، منم تعجب کردم آقا نامه که نخوندی، نمیدونی داخلی چی شد، برای چی پارش میکنی؟ گواقع من میدونم تو این نامه ها چی نوشتن، تو این نامه ها اول یه سری به من فحش دادن، آقاشم تهدید به مرگ کردن منو، بگی بخون نامه نمونه دادن همینطور. من خیلی ترسیدم، یه پیرمرد که من بالاتر از 70 سال سنش بود، این همه دشمن داره، نامه نوشتن تهدید و فحش، میکشیم اتفالا میکنیم. تا با این همه تهدیدات شما چیکار میکنی؟ گفتش که تو قدیر خومک بلد نیستی، اینم استادی بود تو این زمین ها، خب چرا بلدم؟ ایشون گفت در روز قدیر خوم پیغمبر چه دعایی کرد؟ گفتم که پیغمبر دعا کرد اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و اقتل من خلالا. حالا من از چی بترسم با این دعای پیغمبر؟ پیغمبر از خدا درخواست کرد که دوستان علی رو خدا نصرت بکنه، آنانی که علی رو دارن حمایت میکنند خدا نگهبانشون باشه، مگه این نیست من این دعا؟ گفتم چرا، پس از چی بترسم من؟ من دارم از علی حمایت میکنم و دفاع میکنم و یقین دارم که یاورم و معینم و کمکم خود خدای متعاله. گفتم بلا خدا پدر تو بیامرز، تو چقدر قرصی تو این زمینه ها، هیچی نداره، هیچ ترس و وحشتی نداره، این ولایت رو حواستو جمع باشه، به هیچ قیمتی خلاصه در برابر شل نیایید، شل نیایید، اصل دین ولایته، اصل دین ولایت، بعد از توحید هیچ چیز به اندازه ولایت در آیین ما مهم شمرده نشده است، شمرده نشده. داشتم این رو میگفتم، خلاصه این نعمتی است خدا به این مملکت ارزانی کرده، تا حالا هم که مملکت بوده در پناه همین نعمت هست. ما هم موظف هستیم در حدی که در توانمون هست از این نعمت الهی پاسبانی و پاسداری بکنیم. لذا کوتاه نیاییم. در برابر امیرالمؤمنین سلام خدا بر او باد و بر فرزندان او باد هرگز کوتاه نیایید، هرگز کوتاه نیایید. عرض کردم نمیخوام بگم دعوا کنیم بزن کنیم، اصلا این حرفا نیست. کار بدانیم که چی رو برایش دفاع بکنیم، به هنگام ضرورت و لزوم هم دفاع بکنیم، دفاع بکنیم. هممون نیازمنده روز قیامت. دستمون رو علی بن ابی طالب باید بگیره انشاءالله، اونم به شرطی که ما در زندگیمون از او دفاع کرده باشیم، از آیین او دفاع کرده باشیم. گوش به این حرفای مزخرف ندین یه وقتی ها، حرفایی که عمدتا شیطان ساخته، اون تا به دهانهای مختلف افکنده و از دهانهای مختلف شما میشنوید. نه، در اصول هرگز کوتاه نخواهیم اومد دیگه، هرگز کوتاه نخواهیم اومد دیگه. تشیع به همین وابسته است. حضرت زهرا رو واقعا کشتنش معطلتون نکنم، پهلوش شکستن، در این تردید نکنید شما. حضرت امیرالمومنین داره خوب مطلب و بیانش میکنه. او ام الائمه هست. یکی از پایه‌های تشیع بر پهلوی شکسته فاطمه زهرا نهاده شده، کما اینکه پایه دیگرش سر بریده امام حسین علیه السلام و گریه بر ابا عبدالله علیه السلام. همینی که شیطونا دارن تو هر دو جهتش دارن چیکار میکنن، دارن وسوسه میکنن. اولا گریه برای امام حسین رو که روش بازی در بیارن بیرون، بعدم راجع به حضرت زهرا و پهلوش شکسته شده ایشونه. مواظب باشین. خلاصه دینمون عزیزترین هدیه خدا به ماست. این دین به دست ما مفت نرسیده، به قیمت گزاف به دست ما رسیده، پس قدرش رو بدونیم. خدا تو رو قسم میدیم به حق مقربان درگاهت و حق قرآن مقدست، امر فرج و ظهور مولای معظمت ولی از ارواح و نافدار رو همین لحظه اصلاح بفرما. خدایا قصه های دل امام زمان ما به مجده ظهورش به شادی مبدل بفرما. خدایا ما رو از زمره سوگواران فاطمی قرار بده و ترات عشق ما را ذخیره شب اول قبر ما، برزخ ما و قیامت ما مقرر بفرما. این مملکت را در پناه ولی است از هر خطری حفظ بفرما. هر آن کس که به این مملکت و به این دین خدمت میکنه در پناه امام زمان حفظش بفرما. اونم که دارن خیانت میکنن خدا ریشه شون رو بکن. قسم میدیم خدا رو به حق قرآن مقدس که ریشه اسرائیل رو و اربابش آمریکا رو که ام الفسادن روی زمین برداره انشاءالله، و خدا ما را با کتابش آشناتر بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمد الله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمد الله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مانوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.
موعظة للمتقين.